دیجی رحمت الله فرجه الشریف احمد یوسف میگه که یه زخمی در پشتم، زخم بسیار خطرناکی پیدا شد، به پزشکان نشون دادم و پولهای زیادی هم خرج کردم، فایده نکرد. همه گفتن دارویی برای این زخم ما نمیشناسیم. پس نامه برای امام زمان علیه السلام نوشتم و تقاضا کردم که امام اون رو درمانش رو برام بنویسه. برام نوشت که خدا بر تو لباس عافیت بپوشاند و در دنیا و آخرت همراه ما تو را نگه دارد. میگه یک هفته هنوز نگذشته بود که بهبودی حاصل شد و اون زخم همان در کف دستم صاف شد. پزشک از رفقای خودم رو فرا خواندم و اون رو به اون نشون دادم. گفت برای این زخم دارویی نمیشناسم. ولی خب امام این رو حل کرد. خب حالا من برخی از نمونه ها رو گفتم. از این نمونه ها خیلی زیاد بود که دوستان به همون کتابی من گفتم ارشاد و کافی و بسائر درجات و حاصل مرحوم برقی بهار که هر جلدش اختصاص داده بیش یا بعضی از ما دو جلد مثلا اونجاها مراجعه بکنن، اینها رو اونجاها خواهند دید. بحث دیگه ای که باید خدمت دوستان داشته باشیم، ما بحث از کنم که پیامبر و بحث امامت و جانشینی بعد خوب از خودشه. خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به خوبی آگاه بود که امت پس از او دچار اختلاف خواهد شد، چون حاکمیت روح قبیلگی بر جامعه و ریشه‌کن نشدن اختلافات موجود بین قبائل بروز تشتت رو کاملا محتمل میکرد، ضمن این که منافقینی هم که روز بروز هم قدرتمند میشدن. هر روز که به پایان عمر پیامبر نزدیکتر میشیم میبینیم توطئه منافقین خیلی دقیقتر و سنگینتر و عمیقتر میشه. خب پیامبر این چیزها رو و این تفرقه رو پیشبینی میکرد که خودش فرمود که امت من به زودی 73 فرقی میشوند که تنها یک دسته از اونها اهل نجاتن و دیگر فرقه ها اهل نجات نخواهند بود. حدیث اهل سنت نقل کردن در صحیح ابن ماجه باب فتن نقل شده این حدیث. خب خطر این تفرقه از ناحیه حاکم بیشتر این خطر احساس میشد. خب حالا میشه پذیرفت که پیامبر با همه توجه و علاقه که به حفظ و توسعه اسلام داشتن و به حفظ امت داشتن و از طرف خطر رو هم کاملا احساس میکردن، هیچ فکری برای جلوگیری از این خطر و جلوگیری از ایجاد اختلاف نکرده باشن. این خلاف سیره پیامبر که وقت ماست سه روز از شهر بره بیرون حتما برای خودش جانشین تعیین میکرد و گاهی دو تا جانشین تعیین میکرد. چطور خلیفه اول در قبال آینده حکومت و خلای ناشی از فقدان رهبر احساس مسئولیت کرد و برای خودش جانشین تعیین کرد؟ خلیفه دوم هم امر به یک شورای اعتبار رو گذار کرد که پراکنده نشن. مولا امیران اسلام هست از ترس فتنه و بازگشت مردم به جاهلیت در اون وضع بسیار پیچیده و در اون جو مضطرب و ناآرام مسئولیت رهبری رو قبول کرد. وقت چطور میشه بگیم پیامبر این خطر رو احساس نکرد و هیچ کاری نکرد؟ نه این درست نیست. پیامبر حتما هم خطر رو پیش بینی میکردن و همین که برای جلوگیری از این خطر پیش بینی های دقیقی رو کردن. با اون همون معرفی جانشین بود. پیامبر از روز اول رسالتشون تا آخرین لحظات حیات پربرکتشون همواره که از مسائلی که در رأس برنامه‌هاشون قرار می‌دادن مسئله خلیفه و حاکم مسلمان‌ها بود و این مطلب حاکی از توجه عمیق پیامبر به امامت مسلمان‌هاست. حتی در بستر مرگ هم و در شدت بیماری هم در اون لحظات حساس و بحرانی هم پیامبر از این مسئله غفلت نکردن. فرمودن برام کاغذ دوات بیارید تا وصیتی برای شما بنویسم که هرگز بعد از من گمراه نشید. مسند احمد حنبل جلد 1 صفحه 344. این تلاش پیامبر گواه روشنی است که حضرت در آخرین لحظات عمرشون هم احساس خطر می‌کردن که حالا اونجا اختلاف شد و حرفای بی اساسی گفته شد. گفت که پیامبر مرض بر شدت کرده و نرجل لایح شد داره علیزو بالحزیان میگه. خلاص اختلاف و سر و صدا شد. بعد گفتن که حالا کاغذ و قلم بیار دوات بیار. پیامبر فرمود نه دیگه بعد از این طرفا دیگه فایده نداره. باز همونجا هم حدیث ثقلین تکرار کرد، دوباره واسه حدیث ثقلین تکرار کرد و این بارها و بارها بود و دقیقاً پیامبر تکلیف امت رو روشن کرد. البته اون چی پیامبر فرموده بود انجام نشد. نتیجه این شد که جنایات وحشتناکی مثل شهادت امام حسین علیه السلام و کشتار و تغییر بقیه مسلمانان آزاد، عقب ماندگی مسلمان‌ها از قافله علم و تمدن، سکولاریزه شدن نظام سیاسی اسلام، فاصله گرفتن جامعه از اخلاق و معنویت اینها نتایجی بود که از انحراف در حاکمیت به وجود آمد. ما بعدا انشاءالله درباره تاریخچه پیدایش فرقه ناجیه و مذهب اهل بیت انشاءالله صحبت خواهیم کرد.
انشاءالله. بسیار ممنون جناب استاد. جناب استاد بحث فضائل ائمه رو پی گرفتن، فضیلت هایی از امام هادی، امام حسن عسکری و امام عصر علیهم السلام بیان فرمودن و نکته بعدی جانشینی بلافصل بعد رسول خدا بود که جناب استاد به علم به خطر از سوی رسول الله صلوات الله علیه و آله اشاره فرمودند و خطری که منافقین تهدید می‌کردند، لذا پیامبر اکرم فرمودند که حتما معرفی جانشین داشتند و از سوی پیامبر هم بسیار قوی تر بود، چرا که بعد از رسول خدا کسانی که اومدن این کار را انجام دادند و حتما رسول خدا این کار را انجام دادند. ممنون از جناب استاد و ممنون از شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی، با ما همچنان همراه باشید. راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی 329-10-551-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 که شنوندگان عزیز میتونن سوالاتشون از این طریق با ما در میان بذارن. اولین سوال آماده است و همدیگه میشنویم.
هدف خداوند از خلقتی انسان چیست و چرا خداوند گذاشته اینقدر انسان زرد بکشه تا بعد امام زمان بیاد و سر و سامون بده جهان؟
ممنون از شما شنونده گرامی. جناب استاد در خدمت شما هستیم.
هدف خداوند از آفرینش انسان اینه که انسان به اون کمال شایستش که همون مقام قرب الالله و بهشت برین باشه به اونجا برسه. دنیا هم مدرسه است که انسان با کسب کمالات و اون ابزار زندگی در عالم دیگر توی دنیا زندگی میکنه و خودش آماده میکنه برای رسیدن به اون مقام که همون کمال نهایی و قرب الالله باشه، که همون بهشت برین باشه. اما مشکلاتی که تو دنیا هست اینها دست ساخته خود بشر هست. خدا نخواسته که انسانها گرفتار بشن، ولی خوب انسانها با سوء اختیار خودشون و با گوش نکردن به دستورات خدا به اینجا رسیدن. از جمله خود امام زمان رو خدا خلق کرده که مردم رو هدایت کنه و قبل از امام زمان هم خداوند 11 هادی و پیشوا و رهبر رو برای امت، برای کل عالم، برای بندگانش خلق کرده که از اینها استفاده کنند و پشت سرشون حرکت کنند تا اینها رو به اون بهشت برسونند و اینا میرسوندن. اگر واقعا مردم همه، حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن، اگر مردم دنبال امیرالمومنین حرکت میکردن حضرت همه رو به بهشت میرسون، به مقصد میرسون. خب مردم وظیفه انجام ندادن. الان هم علت غیبت امام زمان خود مردمن. نه خدا خواسته که امام زمان غایب بشه، نه خود امام خواسته امام زمان در بین مردم نباشه. خدا نخواسته. چرا؟ چون میشه امساک فیض و واجب الوجود امساک فیض نمیکنه. امام زمان نمیخواد چون شأنش شأن رساندن فیض، ماهیت وجودی امام زمان همینه که فیضش به مردم برسه. دیگه اون که شأنش افاضه فیضه مانع فیض نمیشه. پس نه از طرف امام زمان، نه از طرف خدا، از طرف خود مردمه. هر زمانی هم که مردم شایستگی داشته باشن که اگر امام زمان اومد به حرفش گوش کنن، امام که نمیتونه همه رو از بین ببره که بخواد عالم رو اصلاح بکنه، یا مثلا فرض کن 90% انسانها رو نابود کنه که بخواد جهان اصلاح بشه، اون دیگه اصلاح نیست، اون دیگه کشتن، نابود کردنه. باید مردم همراهی بکنن. الان هم همین امروز هم اگر مردم آمادگی داشته باشن برای اینکه این نعمت خدا، به بزرگترین نعمت خدا، که خدا به خاطر این نعمت منت گذاشته، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم، اگر مردم شایستگی این نعمت بزرگ الهی داشته باشن، فوراً خداوند اجازه ظهور به حضرت خواهد داد.
بله. این شنونده در این بخش که گفتن که چرا خدا گذاشته انسان اینقدر سختی بکشه، فرمودید که سختی ها رو ما برای خودمون به وجود بله. میاریم، اطلاعاتی که خدا برای ما به وجود میاره جلو پامون میذاره اینا به هر حال سختی.
و ما اصابکم مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر ظهر الفساد فی البر و البحر
بما کسبت.
ما کسبت.
ایدن
ناس بله.
ممنون از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک این برنامه 30553. شنونده گرامی سوال کردن با شماره 0919-0453. سلام، ما چگونه بر خشم و نفرت غلبه کنیم و چگونه با بیماری که تمام رفتارهاش باعث خشم و نفرت میشه کنار بیایم؟ در خدمتتون هستیم جناب استاد.
از کنم چه امام رحمت الله علیه تو کتاب 40 حدیثشون که از احادیثی که شرح کردن همین حدیث خشم و غضب و عصبانیت که ما به این شنونده محترم توصیه میکنیم که حتما اون کتاب رو بخونن، حتما اون بخش اون حدیث که راجع به غضب امام شرح کردن رو حتما بخونن. خیلی زیباست اونجا و میتونن هم ریشه های این مطلب رو متوجه بشن، هم راه درمانش رو متوجه بشن. همطور کتاب های دیگه اخلاقی مثل معراج السعاده که فارسی هست و کتاب های دیگه اخلاقی هم این بحث رو مطرح کردن. نکته دوم این که منشأ خشم و غضب شیطانه. هر جا عصبانیت باشه شیطانه. شاید این حدیث خدمت دوستان گفته باشه ولی چون حدیث جالبیست، شیطان تا قبل از حضرت عیسی می آمد خدمت پیامبران و با هم حرفایی داشتن، به قول امروزی دیالوگ هایی داشتن که خیلی زیباست این مذاکرات ابلیس با انبیا. مثلا خدمت حضرت ابراهیم می رسید، حضرت موسی، حضرت نوح. اومد خدمت حضرت نوح و گفت که شما حق بزرگی به گردن من داری، اومدم نصیحتت کنم. اول حضرت نوح ناراحت شد، گفت من چه حقی به گردن شما دارم؟ پیامبر اولر از چه خدمتی به ابلیس کردی که حق به گردنش پیدا کرده؟ گفت که شما با یه نفرین همه کسانی که من باید سالهای سال زحمت میکشیدم اینا رو جهنم میکنم، شما با یه نفرین همه رو فرستادی جهنم. این تعبیر از من تو اجابت نداره دیگه، من میرم مرخصی 40 سالی میرم مرخصی، چون کسی نیست که بخوام، همه غرق شدن دیگه.
بله.
حضرت گفت خب بگو نصیحت رو بگو. گفت سه جا من با تمام قوا حضور دارم. یک، زمانی که با یک زن نامحرم خلوت کردی. نفر سومتون منم، تا شما رو به گناه وا ندارم دست از سرتون بر نمیدارم. دو، زمانی که عصبانی شدی. همه عنان اختیار دست منه، من میشم زبانت، من میشم عقلت، با زبان من حرف میزنی، با اراده من تصمیم میگیری و همه کارت من میشم. یکی هم زمانی که میخوای قضاوت داوری کنی، من با تمام قوا حضور دارم. منظورم اونجاست که وقتی انسان عصبانی میشه دیگه خودش نیست، دقیقا شیطان در وجودش با تمام قوا حضور داره. هر چه بگه، هر رفتاری کنه، اون رفتار شیطانی خواهد بود. حالا چیکار کنه که درمان کنه؟ یک، وقتی عصبانی میشه بلند شه وضو بگیره، چون که در روایت داریم وضو آب است و شیطان چیه؟ آتشه. این آب اون آتش رو خاموش میکنه. دو، اون حالی که داره عوض بکنه، تغییر بده. مثلا اگر نشسته بنشینه، بلند شه قدم بزنه. اگر نشسته بلند شه قدم بزنه. اگر ایستاده بنشینه مثلا. و سه، در اون حالتی که عصبانی هست هیچ واکنشی نشون نده، حتی سخن خوب هم نگه، تصمیم هم نگیره، کاری هم انجام نده، یه مدت سکوت محض باشه تا عصبانیت برطرف بشه. و از کنم که قبل از همه اینها آیات و روایاتی که راجع به غضب و پیامدهای غضب هست، اینها رو جلو دستش داشته باشه و مرتب اینها رو نگاه کنه، هر از گاهی نگاه بکنه. کتاب هم گفتم، کتاب عربین حدیث امام رو نگاه کنن که خیلی خوب هست. اما راجع به رفتار با بیمار، خب بیمار معلومه که دلتنگی هایی داره، درد داره، رنج داره. خود اینها باعث میشه که برخی از رفتارهای او غیر قابل تحمل باشه. برای اینکه شما تحملتون زیادتر بشه و بردباریتون زیادتر بشه، باید اون از خونم آیات و روایاتی که راجع به صبر و بردباری و پرستاری از مریض هست که چقدر واقعا انسان گاهی تعجب میکنه، یک ساعت در خدمت مریض بودن و نزدیک به چند سال عبادت کردن از ارزش داره، یک شب با مریض سر کردن چقدر فضیلت داره و دعای مریض مستجابه چون دلش کسته هست. اگر شما این آیات و روایات رو که خیلی فراوان هست، حالا ما نمیتونیم واردش بشیم که اگه وارد بشیم بحث‌های اخلاقی مفصل‌تری لازم داره، اگر شما بخشی از این آیات و روایات رو نگاه کنید، اون وقت دیگه عصبانی نمیشید، تحملتون زیاد میشه، بردباریتون زیاد میشه. نکته مهمم که اینجا وجود داره اینه که اگر شما بخواید از مریض پرستاری کنید برای اینکه مثلا قد شناسی بکنه، برای اینکه مثلا فرض کنید که نمک شناسی بکنه، این هرگی باشه، خب بله وقتی که اون قد شناسی نمیکنه ناراحت میشید. اما اگه برای خدا این کار انجام بدید، هر چه کار سخت‌تر بشه ثوابش بیشتره، شما هم خوشحال‌ترید. هر چه او قد ناشناس‌تر باشه، عمل شما ارزشش بیشتر میشه، شما هم دلتون آرامتره، می خب چون ایشون قدر شناسی نمی کنه خداوند چند برابر به من ثواب میده، پس همون بهتر که قدر شناسی نکنه. این راهشه که شما کارو برای خدا انجام بدید، دیگه ناراحت نمیشید از اینکه حالا اون میفهمه نمیفهمه، جبران میکنه نمیکنه، واکنشش خوبه بده، دیگه ناراحت نمیشید. حتی خوشحالتر از این میشید که واکنشش چی باشه؟ خوب نباشه. اما اگه برای خدا نباشه، خب بله وقتی انسان میبینه که من دارم برای زحمت میکشم ازش پرستاری میکنم ولی او مثلا عصبانیت، او مثلا فرض کن قدر شناسی نمیکنه، یا این میگه باشه، بله انسان ناراحت میشه. پس نیت خدایی بشه. عرض کردم اون آیات و روایاتی هم که در این باره هست رو حتما ایشون مطالعه بکنن. حالا یک نکته دیگه هم عرض کنم و اون این که هر روز صبح بعد از طلوع فجر دست رو قلبشون بذارن، 70 بار اسم شریف یا فتاح رو بگن تا شهر سر پیدا بکنن، دریا دل بشن و تحمل کنن این پرستاری از مریض رو.
بله، اصلا ثواب هایی که فرمودن شاید به خاطر سختی همین تحمل بیمار بوده ائمه فرمودن.
یا حالا بخشش اینه.
والا در شرایط عادی تحمل کردن شاید افراد اونقدر سخت نباشه. جناب استاد، سوالی حالا به ذهن میاد، شاید به ذهن برخی از شنوندگان عزیز هم پرسش هایی از فرمایشات شما بیاد را بنده بیان میکنم. در اون بخشی که درباره شیطان فرمودید که حالا با تا زمان حضرت عیسی مراوداتی بود یا به هر حال گفتگوهایی بودش بین انبیا و شیطان که منظور احتمالاً ابلیس هم هستش، یکی این که چرا تا زمان حضرت عیسی این اتفاق و بعدش دیگه این خلاصه گفتگو قطع شد؟
از روایت برمیاد که شیاطین تا زمان حضرت عیسی آزادی و اختیار بیشتری داشتن، حتی تا آسمان هفتم هم اینها صعود میکردن، اخبار رو دریافت میکردن، خیلی آزادتر بودن. با تولد حضرت عیسی دیگه از آسمان چهارم به بعد ممنوع شدن، و با تولد رسول اعظم دیگه کلن از همه آسمان ها ممنوع شدن و بخوان با آسمان ها هم برن با شهاب ها ردگیری خواهند شد، و این محدودیت شاید باعث شده که دیگه اون توان هم ازشون گرفته بشه.
بله، بسیار ممنون جناب استاد که با سعه صدر به پرسش های ما پاسخ می فرمایید، و ممنون از شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی، همچنان با ما همراه باشید.
پاسخ های کوتاه.
آقای حسین قلی‌پور از ارومیه پرسیدند: با سلام، وقتی انسان میمیره و حق و ناسی برگردن او باشه و نتونه در این دنیا حلالیت به طلبه، در قیامت چگونه میتونه حلالیت بگیره؟
در قیامت چیزی نداره که انسان بده. در دنیا خب میره عذرخواهی میکنه، واسطه میگیره، نمیدونم حاجت اون شخص رو انجام میده که ببخشدش. در آخرت دیگه انسان نه پول داره، نه واسطه داره، نه پارتی داره، تنها چیزی که داره اعمال خودشه. چطور حلالیت به طلبه؟ از اعمالش میده، میگه من غیبت شما رو کردم، بهش میگه خیلی خوب اعمال صالح تو بده تا من راضی بشم. عمل صالح ندارم، خیلی خوب گناهان من رو قبول کن تا من راضی بشم. حالا این حق، حقی که شما فرمودید چه حق مالی باشه، اونجا باید عمل بده، باید نماز بده، چه حق جسمی باشه، بدنی باشه، اونجا باید روزه بده مثلا، چه حق ارضی باشه، آبروشو برده، اونجا باید حج و نماز و روزه بده، یا اینکه گناهان اون شخص رو تقبل کنه تا اون شخص ازش راضی بشه.
می‌خواستم ببینم در درجات بهشت که به اصطلاح طبقه اول پیامبران هستن، طبقه دوم علما، طبقه سوم شهدا و همینجوری میاد پایین تا اینکه به اصطلاح درجات پایین‌تر. حالا فرض کنیم بر فرض محال بنده مثلا در درجات خیلی خیلی پایین‌تر از بهشت باشه، اونجا مثلا امکان داره که مثلا یه فرصتی به اشخاصی که درجات پایین بهشت قرار دارن یه نیم ساعتی یک ساعتی حالا اجازه بدن که ما بریم مثلا حضرت پیامبر و امام ها رو ملاقات کنیم؟ خیلی ممنون، خدا حافظ.
این که همسایه پیامبران و امام خواهند بود، بله، اون پایین ترین درجه بهشت هم اگر بخواد میتونه خدمت پیامبر برسه و پیامبر رو زیارت کنه، اما بهره بردنش از زیارت پیامبر مساوی با اون کسی است که در درجات بالاتر خیر. الان شما در دنیا اینجوری است، یک خدمتگزار شما در نظر بگیر، خدمتگزار یک مثلا عالم وارسته یا همسایه مثلا یا تو خونش زندگی میکنه، خب همیشه با اون عالم وارسته هست، اما بهره ای که یک دانشمند از اون عالم میبره ولو در یک ساعت هزاران بار بیشتر است از اون شخصی که شبانوز با این عالم هست ولی بهره چندانی نمیبره. اونجا هم همینطوره، در بهشت هر کس اراده کنه که خدمت پیامبر باشه، چون در بهشت هر کس هرچی بخواد براش فراهمه. منتها بعضی ها شعور و بلوغ و علم این مطلب رو ندارن که بخوان اراده کنن. اگه اراده کرد خدمت پیامبر برسه، بله میرسه، اما بهره ای که از وجود پیامبر و از این ملاقات با پیامبر میبره مساوی با اون کسی است که در درجات بالاتر خیر.
912-38-80 گفتند: سلام و خدا قوت، آیا در قیامت کارهای بد ما را همه خواهند دید؟
اگه بخشیده نشده باشیم، بله، چون قیامت یوم تبل السرائره و پرونده اعمال بازه. در آیه قرآن داریم که کتاب کمون نامه اعمال باشه، منشوره، یعنی باز شده هست. وقتی باز شده شد، هم اعمال خوب رو همه میبینن، هم اعمال بد رو.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پاسخ‌های کوتاه را با هم دیگه شنیدیم که جناب استاد در وقتی مجزا تشریف میارن و به تعدادی دیگر از پرسش‌های شما عزیزان پاسخ میدن. 0913-86-01 سوال کردن که اشک شوق برای خدا بهتر است یا اشک توبه از گناه؟ در خدمت شما هستیم استاد.
یه دو تا ماهیت جدا دارن. ما عشق توبه رو مثلا باید با عشق خوف از خدا مقایسه بکنیم، که ببینیم که عشق از خوف از خدا مثلا مهمتره یا عشق از توبه. عشق از توبه که وقت ببینیم که دوتاشون یکیه، مثلا که توبه میکنه از خوف خدا توبه میکنه، پس این دوتا عشق رو با هم مرتبط میکنیم. اما حالا عشق شوق شما فرمودید نسبت به خدا، من نمیدونم که چطور میشه که انسان نسبت به خداوند عشق شوق داشته باشه.
عشق برای رسیدن به نعمتهای بهشتی و شوق وصال شاید باعث مثلا عشق میشه.
اون دیگه تو دنیا نیست، توبه جاش تو دنیاست. بله، در قیامت یه انسان بخواد وقتی که اجازه نظر به اون جمیل مطلق پیدا میکنه، انقدر خوشحال میشه که اگر مرگی وجود داشت از خوشحالی میمرد.
بله،
در روایت داریم که وقتی که انسان ها بهشتی ها میرن تو بهشت، جهنمی ها میرن تو جهنم، وقتی که بهشتی ها رو جاشون تو جهنم بهشون نشون میدن، آنچنان از جایگاهشون در بهشت خوشحال میشن که اگر مرگی در قیامت وجود داشت اینا از شوق میمردن. و جهنمی ها وقتی جاشون تو بهشت بهشون نشون میدن، آنچنان دچار قصه میشن که اگر مرگی وجود داشت اینا دقمرگ میشدن. اونجا بله، بگیم که انسان با نگاه به جمال اون محبوب بی حد و اون جمیل مطلق از شوق مثلا اگر مرگی وجود می داشت می مرد. اما در دنیا دیگه این نیست. بله، در دنیا هم برای احدی از انسان ها ممکنه که این مقام و این کمال به دست بیاد که بتونن در همین دنیا هم با به اون جمیل مطلق نگاه کنن و غرق در شادی بشن، ولی چون بین خوف و رجا هستن بیشتر اون طرف فورا در نظرشون میاد. یعنی تا این شوق حاصل میشه، این امید حاصل میشه، بلافاصله اون طرفش چی میشه؟ خوف ایجاد میشه که اینها بین خوف و رجا میمونن. ولی تو آخرت چرا در بهشت این شوق هست اما عشق نه به این معنا. به هر حال ما این عشق شوق از خدا رو خوب نفهمیدیم.
بله. ممنون جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. نشانی ما در فضای مجازی www.radiomaarif.ir که شنوندگان عزیز میتونن این برنامه و برنامه‌های گذشته رو دنبال کنن. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همچنان همراه باشید.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای تو.
0912-62-35 پرسیدن: سلام، خسته نباشید. میشه از استاد بپرسید که این همه اطلاعات از جایی که کسی ندیده رو از کجا پیدا کردن؟ منظورم بهشت و جهنم هستش و هنوزم قیامت نشده، همه داخل برزخ هستن. بله، از جناب استاد پرسیدن که منابع اطلاعات شما از آینده کجاست؟
ما 4 راه برای آگاهی و معرفت داریم. یک راه، راه حواس. حواس ما چیزی میبینه که مادی باشه، یعنی محسوس باشه، محدود باشه و در جهت مقابل ما قرار گرفته باشه. خب عالم برزخ و عالم قیامت نه محسوسند نه موجودند به این معنا، نه در مقابل ما قرار گرفتن و نه محدودند. بنابراین راه حواس اینجا کلن بسته. اجمالاً میتونه مقدماتی رو برای بعضی از برهانها برای ما فراهم کنه. دومین راهی که انسان میتونه به معرفت برسه راه عقله. عقل کلیات رو میفهمه و مفاهیم رو. عقل ما اصل عالم دیگر رو ثابت میکنه.
بله.
میگه اگه خدا هست و خدا حکیمه، حتما باید عالم دیگه باشه.
عالم جزایی باشه.
عالم دیگه که حالا عالم جزئیاتش بمونه. تا این حد و عقل همراهی میکنه. اما ازش بپرسیم خب حالا اون عالم چجوریه؟ میگه من در جزئیات اصلا راه ندارم. در جزئیات مادی هم راه ندارم. اگه از عقل بپرسید که مثلا مزه قند چجوریست؟
بله.
عقل میگه من نه قند میفهمم چیه، نه مزه میفهمم چیه، نه نسبت بین قند و مزه میفهمم چیه.
بله.
خب بس ما چیکار کنیم؟ از حست بپرس، از حس چشایی بپرس. اینجا جای عقل نیست. اونجا هم از عقل بپرسیم که، یا مثلا در احکام از عقل بپرسیم نماز رو چند رکعت بخونم؟ میگه من نه نماز رو میفهمم چیه، نه رکعت رو، نه اینکه نماز صبح چند رکعت رو میفهمم. اینا باید از شعر بپرسید، من خبر ندارم. از اون عالم که ازش بپرسیم که مثلا فرض کنید که فشار قبر، میگه من این چیز سرم نمیشه. من اصل عالم دیگر رو قبول دارم اما جزئیات رو اصلا ورود ندارم. پس عقلم که گذاشتیمش کنار، فقط اصل برزخ و عالم دیگر رو ثابت میکنه. راه دیگری که وجود داره راه کشف و راه شهود و راه عرفان هست. از این راه انسان میتونه بره.
بله.
میتونه به جایی برسه که واقعا الان جهنم رو ببینه، بهش رو ببینه. با تقوا، با تهذیب نفس، در خطبه 193 نهج البلاغه، خطبه حمام، خطبه متقین، اونجا داریم که حضرت فرمود هم، یعنی متقین، و الجنت و کمن قد رآها و هم فیها منعمون، هم و النار کمن قد رآها و هم فیها معذبون. متقین به جایی رسیدن که بهشت رو میبینن و خودشون در بهشت متنعم میبینن به خاطر اعمال صالح، و جهنم رو میبینن و اینکه اگر خلاف کنن جایگاهشون در جهنم کجاست الان میبینن. تو قرآن هم داریم کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. از این طریق انسان میتونه، از طریق تهذیب نفس انسان میتونه چشم دلشو باز کنه، ادراکات برزخیشو به کار بندازه، اون وقت بله مرده ها رو میبینه وضعشون در عالم دیگر میبینه، برزخ رو میبینه، قیامت رو میبینه الی آخر. این را هم که برای اکثر مردم چیه؟ بسته.